این تعهد برای ما دیگه باید این معنی رو بده، نکنیم مقصر. نکته دوم اینه که به سازماندهی باید به عنوان یک علم برخورد کرد. لنین اتفاقا تو همین گزارشی گفتم تمام ملامتش از بولشویک ها اینه که شما به اندازه یک بچه تاجر علم اون کاری که دارید میکنید و نمیدونید. چرا مثلا خرید کنسرو رو میارید تو دفتر سیاسی مطرح میکنید؟ این این جمله رو لنین میگه و میتوفه به تشکیلات از بولشویک که شما به اندازه یک بچه تاجری که میخواد معامله بکنه و نون مردم شوروی رو بده، نمیدونید این کالا رو از کجا گیر بیارید، چطور توزیع بکنید دست همه برسه. بورژوا این کارو میکنه با چپاول، ولی اقلا میکنه. لنین میگه که از قول یه آدم عادی که کمونیستای خود زمان اونو نگاه بکنه، میگه اونا به ما اینطور میگن اصول شما کمونیستی است، ایدئال ها خوب است، خلاصه مانند مقدسینی هستید که زندگانتان هم لایق بهشتن، اما آیا واقعا کار بلد هستی؟ این وضعیت ماست. بلد کار رو باید بلد بود. مرتبط کردن دو شهر یه کاره که باید اینو بلد شد، بلد بود، باید بهش به عنوان یک علم برخورد کرد. سازماندهی نظامی رو باید به عنوان یک علم برخورد کرد. سازماندهی ارگانهای مرکزی رو باید به عنوان یک علم برخورد کرد. سازماندهی رادیو رو باید به عنوان یک علم برخورد کرد. علم یعنی چی؟ علم یعنی چیزی که بر مبنای تحلیل قانونمندیهایی که بیرون ما هست تصمیم میگیره و روی اونا بنا میکنه. به حدس و گمان و امروز به فردا متکی نیست. قوانین ناظر بر کار خودش رو میشناسه. اصول سازماندهی رو باید بشناسیم. این اصول رو در عمل تو رشته‌های مختلف معنی بکنیم. علم یعنی اینکه باید مطابق یک نقشه کار بکنی. هر ارگانمون باید مطابق یک نقشه پیش بره، به اهداف بر طبق نقشه‌اش برسه. سازماندهی به مثابه یک علم یعنی که ما بدونیم به کجا می‌خوایم بریم تو اون سازمان، و می‌خوام اون سازمان چه شکلی به خودش بگیره. روابطش رو تعریف کنیم، ضوابطش رو تعریف کنیم، هدف سازمان رو تعریف کنیم، حدود اختیارات کمیته رهبری کننده شو تعریف کنیم، شکل حسابرسی شو تعریف کنیم، اشکال تغییر روش اون ارگان رو تعریف بکنیم، رابطهشو با ارگانهای دیگه تعریف بکنیم. اینا علم سازماندهیه. اینا چیزی نیست که ما فکر کنیم چون ما نمیدونیم اصلا تو دنیا نیست. همه دنیا اینطوریه. وگرنه چطوری صدها کمپانی و شرکت و دولت مختلف با هم میتنن توی یه سازمان جدیدی که ما آدمو میذاره رو کره ما؟ این کارو کرده باشه به سیستم ما که نمیشه. چون ما تضمین نمیکنیم جنسو که میبریم اونی که قرار تحویل بگیره از اونور اومده باشه. اون آدم دوری کار میکنه این جامعه عصر ما که میخوایم تازه رهاش بکنی که بره جلوتر، طوری کار میکنه که صدها نفر، هزارها نفر، هزارها، صدها کارخونه اجناسی رو ساختن در ارگانهای مختلف، اینا ترکیب شده، آدمی رو که دیگه آموزش داده طرف تو رو کره ما خاکش رو اشتر ورده زمین. من از خیلی سخت‌تر از سازماندهی یک قرار تشکیلاتی برای کار انتشارات حزب. به نظر من خیلی سخت‌تر از اداره پاریزگاری. به نظر من خیلی سخت‌تر از سازماندهی نقشه سراسری نظامی در کردستان یا نقشه سراسری فعالیت در شهرهای ایران. خیلی سخت‌تر از سازماندهی ارتباط اینجا و خارج کشور. خیلی من فکر می‌کنم سخت‌تر باشه. ولی کرده بشر دیگه، پس ما نمی‌دونیم. بریم بیاموزیم. به سازماندهی با من یک علم برخورد کردن یعنی هوایی سازماندهی نکردن. مطابق نقشه، قابل حسابرسی، مرحله بندی شده، نقشه‌ای که اهداف و روشاشو تعریف کرده کاری رو می‌خوایم به مستفادن انجام بدیم. و ارگانهایی که می‌خوایم به وجود بیاریم جاشو تو تشکیلات، نقششو و شیوه فعالیتشو، ارتباطشو با ارگانهای دیگه توضیح بدیم. به حال این مسئله چیزی نیست که من اینجا بخوام با تفسیر روش برم. به نظر من بی‌توجهی به مسئله کادرها و بی‌توجهی به مسئله سازماندهی ارگان‌ها مثابه یک علم، مثابه یک ضرورت مطابق یک نقشه تقصیر ماست. تقصیری است که ما داشتیم و فاصله حرف عمل ما رو نشون میده. ما به اینم متحدیم. یعنی باید متحد باشیم. و اگه نباشیم دیگه دفعه بعد نمیتونیم بیام سخنرانی بکنیم که این چیزا خود به خودیه. زیر فشار اینطوری است. نه خیر، اونجا دیگه از نابلدی، اونجا دیگه حتی از خطاکاری. این تا موقعی که میگیم این نیروهای ناپیدا به ما فشار میارن یک کاری رو نمی کنیم، به درست تا اون موقع عضو اون موجه. ولی اون موقعی که دیگه میگی این نیروهای ناپیدا رو میشناسیم، میخوایم نذاریم اینطور بشه و اگه باز بشه به نظر من باید گریبان اونایی رو گرفت که اینه دار میکنه. یعنی باید گریبان مارکسیسم انقلابی رو تو خودش بگیریم. من به همه رفقایی که دلشون به حال مارکسیسم میسوزه و میگن مارکسیسم باید پیروز بشه میگم که گریبان مارکسیسم رو کسای دیگه هم میخوان بگیرن. خب شکست ما فقط راه ما رو رشد نمیده، بورژوازی رو پررو میکنه، تمام گذشته رو به صورت موانع زنده آینده جلوی ما قرار میده، به عقبمون میکشه. پس میخواید مارکسیسم پیروز بشه یا نه؟ اگه میخواید متکیش کنید به آدمایی که میخوان و میخوان به این کار به مثابه یک علم مبارزه طبقاتی برخورد بکنن، و اون آدما رو باید بار بیارید، خودتون اون آدما باشید و بینتون اون ارتباطات سازمانی کمونیستی که از فکر شما، از درک اصولی شما، از منافع طبقاتی شما ناشی میشه رو برقرار بکنید. نه اسیر سنت بشید، نه اسیر طبقات دیگه، نه اسیر وضع موجود و نه اسیر افت و اطلاع انقلاب خارج از ما. حزب کمونیست وقتی تشکیل میشه که به یه عده آدم که اینطوری با هم کار بکنن متکی باشه. اینو قبلا گفتیم. به نظر من حزب کمونیست وقتی واقعا تشکیل میشه که اونطوری بشه. هنوزم اینو میگم. به هر حال اون چیزی که توی پلنوم بهش متعهد شدیم ایناست. باید به مبارزه ایدئولوژیک صراحت داد به طوری که این نیروهای نامرئی نتونن نامرئی بمونه، به طوری که این افکاری که تو خود ما به صورت همزاد فکر انقلابی ما زندگی میکنه اینا رو در هم بکوبی، افکار دوران خستگی رو در هم بکوبی، افکاری که مطابق نقشه و مطابق اهداف خودمون به سرمون میزنه اونا رو پی بگیری. این مبارزه ایدئولوژیک باید وسیع و گسترده باشه، باید به هیچ کسی و هیچ گرایشی و هیچ اندیشه‌ای که ما رو از کار اصولی باز می‌داره مطابق اصول خودمون میدون نداد و ایستاد جلوش. هر کی می‌خواد باشه، هر جا می‌خواد بروز کنه و هر کسی تو خودش اگه داره بروز می‌کنه به جلوش باید بایست. اصولمون رو باید از برنامه و سیاست و منافع طبقاتیمون استخراج کنیم، نه از اون چیزی که هست. دوره‌ای که بشر از طبیعت اطراف خودش میوه میچید میخورد گذشته. امروز دوره بشری است که مطابق نقشه خودش جهان خارج رو تکون میده، تغییر میده. پس ما باید روشامون از اون چیزی که میخوایم به وجود بیاریم، از اون تغییری که میخوایم ایجاد بکنیم نتیجه بگیریم، نه از سنت‌های موجودی که برای اون معلوم نیست کدوم سرمایه‌دار سفت بازی به ارث گذاشته. و بالاخره هیچ توجیهی نیست که چون کار داشتم به انقلابی عمل کردن نرسیدم، چون کار داشتم وقت نکردم حزب سیاسی طبقه کارگر سازمان بدم، چون جنبش انقدر رو سر من کار میریزه من نمیتونم به انقلاب بپردازم. این اصلا استدلال نیست. من نباید از کسی بپذیرید، از هیچ کس توی سطحی نپذیرید که به خاطر اینکه کار داشته اصولی نبوده، به خاطر اینکه کار داشته نتونسته اصول کمونیستی رو بهش پابند بمونه، به خاطر اینکه سر شلوغه به خودش حق داده کادر طبقه کارگر رو بسوزونه و محروم بکنه طبقه کارگر از انسان‌های پیشرو، به خودش حق داده انسانی رو از مبارزه متشکل محروم بکنه. به هیچ کسی اجازه ندی. فلنوم کمیته مرکزی حزب میخواد که نده. میخواد که خودش هم اینطوری عمل بکنه. به هر حال این سازمان رو باید ساخت و مطابق یک نقشه باید ساخت و بردوش انسان‌های آگاه و مؤمن باید ساخت. این یعنی این کاری که ما از امروز باید بکنیم. انسان‌های آگاه و مؤمن رو باید به وجود آورد و همه کسایی که اومدن به صفوف ما به هر حال بهترین کاندیداهای تبدیل به این انسان‌ها هستن، وگرنه تو خونه‌شون بودن. کسایی که به مبارزه آمدن. بنابراین لااقل کاندید اینن که پیشرو طبقه کارگر باشه. کاندید عضو حزب انقلابی طبقه کارگرن به این معنی هم هست. ولی حزب وظیفه داره انسان‌هاشو بسازه و رهبری حزب وظیفه داره به این قضیه نظارت بکنه و هدایت بکنه. اگه ما نتونیم در هر ماه نشون بدیم که چند نفر به صفوف ما به معنی فشرده کلمه به معنی انسان‌های متحد اضافه شده، ما هیچ چیز دیگه نمیتونیم نشون بدیم. پس مسئله کادرسازی و پرورش انسان‌های مؤمنی که بار این حزب رو به دوش بگیرن اولویت اساسی داره. در کنارش مسئله تعریف دقیق ضوابط سازمانی، روابط بین افراد تشکیلاتی، روابط بین ارگان‌ها، شرح وظایفشون، اشکال حسابرسیشون، به کی پاسخگوان، چه اختیاراتی دارن و چطور باید کار بکنن، این جای خودشه. و زمینه همه اینا به نظر من همون مبارزه ایدئولوژیکی است که باید علیه ناباوری و بقای هر چه عقب موندگی در صفوف ما باید انجام بشه، باید پیش برده بشه. به هر حال من بحثمو کوتاه میکنم. پلنوم کمیته مرکزی حزب اگه یه نتیجه داشته باشه شاید بشه اینطوری خلاصش کرد: ما میخوایم حزبی رو بسازیم مطابق که نقشه از پیش تعیین شده. این نقشه رو مارکس، انگلس، لنین برای ما تعیین کردن. تو خطوط کلیش گفتن حزبی با این خصوصیات میتونه انقلاب اجتماعی رو به ثمر برسونه. ما برداشتیم تو برنامه‌مون روش نوشتیم گذاشتیم. بعد اومدیم ادامه خود به خودی خودمون رو میخوایم به اون حزب برسونیم. این راش نیست. راش اینه که در اینکه جنبش بالفعل رو بداری و ثمر میرسونید سوت بزنی و عده‌ای رو جمع کنی و اون حزب مطابق نقشه خودت رو بسازی. مطابق نقشه، یعنی بر اساس اون اهدافی که می‌خوای و به روشایی که کار بکنی. ما متعهدیم به این امر انجام بدیم. حزب مطابق نقشه احتیاج به کادر داره، احتیاج به ضوابط داره، تعریف دقیق شیوه‌های فعالیت داره، اشکال دقیق حسابرسی داره. این وقتی اینا رو به وجود آوردی باشیم یک حزب مطابق نقشه به وجود آوردیم. و فراخوان ما اینه که همه رفقای سازمانی در دل این مبارزه فعال بشن. چه مبارزه برای پرورش رفقایی اهم از خودشون و دیگران، برای اینکه بتونن پیشرو رهبر طبقه کارگر باشن. رهبر طبقه کارگر جلوی منظورم اینه که یه نفر که جلوی صف اعتراض میدوه، جلوی صف اعتراض میدوه. رهبر طبقه کارگر اون کسی که موانع پیشروی طبقه کارگر رو میکوشه رفع بکنه، یعنی کسی که احاطه داره به مبارزه طبقاتی و مسائلش. پرورش کادر به این معنی. از همه رفقا میخوایم که روابط سازمانیشون رو تلاش در تدقیقش بکنن بر مبنای اصول کمونیستی. پلنوم کمیته مرکزی حزب مدام رو اصول کوبید و من حالا تو بعضی قراراش براتون صحبت میکنم که از سر اصول، اصول طبقه ما باید گرفت، نه از سر ارث و میراث طبقات دیگه و واقعیت وجود. حزب اونو بر اساس اصول خودمون باید بسازیم و این اصول رو رعایت کنیم، بر اساس این اصول هم خودمون و دیگران رو قضاوت بکنیم. و بالاخره علیه هر نوع ابهام، هر نوع ناباوری به مارکسیسم و به کمونیسم مبارزه کنیم. به این مبارزه صراحت بدیم. اجازه ندیم در سکوت سرفکنده یه جریانی مثلا این قضیه حل بشه. هر کسی حق داره تو سازمان حزب نظراتش رو بیان کنه، مبارزه ایدئولوژیکی بکنه. بنابراین هر کسی با هر حرفی مخالفه باید صریح باشه، چون لااقل انگیزه هممون که یکیه. نگذاریم به خاطر اینکه حاضر نیستیم با هم دیگه بحث بکنیم و اختلاف نظراتمون رو روشن بکنیم در سطوح مختلف، حرف این یا اون خط رو کاغذ بمونه. لااقل یکیش اجرا بشه بهتره برای طبقه کاری. بنابراین همه موظفن نظراتشون رو به صراحت بیان بکنن، ازش دفاع بکنه، وقتی مجاب شدن مجاب بشن و به نظراتی که مجاب شدن عمل بکنن به طور جدی. اینم صراحت دادن به مبارزه ایدئولوژیک و محکم گرفتن از سر اصول یکی از اهداف پلنوم بود. برای من اینجا به بعضی قرارها اشاره میکنم، قرارهای سازمانی که تصویب شد. لیست کاملشو رفقا میتونن فکر کنم تو نشریه داخلی یا چیزهای دیگه به اطلاع رفقا میرسه. من به بعضیش که مهمه در این جهت اشاره میکنم. یه قراری هست که تصمیمات یه 15 ماده داره، من اینا رو براتون میخونم. اصلاح مناسبات درون تشکیلاتی و مبتنی کردن آنها بر اصول کمونیستی. پلنوم جهت اصلاح مناسبات و شیوه های کار درون تشکیلاتی و مبتنی کردن آنها بر اصول کمونیستی طرح 15 ماده زیر را تصویب نمود. یک، جنبندی بحث پلنوم درباره حرف و عمل، فاصله حرف و عمل در اختیار تشکیلات قرار گرفت. این کاریه که من اینجا سعی کردم بخشن بکنم ولی پایان کار نیست. رفقای متعدد میتونن صحبت کنن، هم از کسایی که در پلنوم بودن یا نبودن، ولی به هر این بحث رو باید تعمیق کرد از سر مثبت و سازندش برای از بین بردن این فاصله. دو، دستورالعمل‌ها و قرارهایی که از جانب رهبری صادر می‌شود حتی المقدور مبانی اصولی خود را مقدمتاً یادآوری کند و به این ترتیب کاربرد اصول در عمل به آموزش مداوم تبدیل شود. یعنی چه؟ یعنی من می‌خوام به شما بگم کمیته شما موظف این کارو بکنه یا کلا رفقای سازمانی موظفیم این کارو بکنیم، تو مقدمه میگم برای چی، نه اینکه فقط چون من میگم شما بکن یا چون شما میگی من میکنم. سعی باید بکنیم که تو ابتدای هر تصمیم گیری و ابلاغ قرار بگیم به منظور برای مثال رشد آگاهی ایدئولوژی که حزب ما، لطفاً این نشریه رو سر موقع پخش کن تا همه عادت بکنن که اینا هدفی پشتشه، قصدی هست و باید جا بیفته. من رو همون مقدمه گریبان طرفو میچسم. اگه نشریه رو پخش نکرد گناهش نیست که نشریه رو پخش نکرد، ازش میپرسیم حالا خود شما که نشریه رو پخش نمیکنی و معطل میکنی، برای ایدئولوژی تحکیم ایدئولوژی هست چه برنامه‌ای مگه داری؟ چه آلترناتیوی بردی جای نشریه؟ بتونی بفهمه به چی داره پشت میکنه. هر رفیق سازمانی و هر ارگان سازمانی و هر رهبر و غیر رهبر ازمون. سه، در انتخاب اعضا برای کمیته‌ها و مواضع کلیدی تشکیلات پایبندی به اصول شرط اول قرار گیرد و تشکیلات در این زمینه سختگیر باشد. اینی سازش نکردن با هر نوع تخصص گرایی به نظر من. ما متخصص و اصولی میخوایم و اصولی متخصص، ولی فقط متخصص بدتر از فقط اصولی، اینو بدونیم. ما آدمی میخوایم از اصول کمونیستی حرکت بکنه، مناسبات سالم کمونیستی در تشکیلات برقرار بکنه و مطابق موازین کمونیستی خودش و دیگران رو قضاوت بکنه. این بره تو هر کمیته بلد نباشه یاد میگیره، ولی متخصص که میگه سیاسی مهم نیست، نظامی مهمه، نظامی مهم نیست، رادیو مهمه، زن با مرد برابر نیست، بنابراین سازماندهی زنان مال پس سال بعد، نمیخواد تو این ده تبلیغ بکنه، در ارتباطات زیاد مهم نیست، نامه رو به تشکیلات شن میرسونم هر جوری شد. این آدم به نظر من نباید گذاشت تو کمیته، ولی کسی که بگه من به نظر من اینا درسته باید اینطوری باشه، من میجنگم براش، ولی تا حالا تو شهر کار نکردم، به نظر من اون آدم هنوز تو کمیته شهر بذاریم بهتر. تا کسی که به امر طبقه کارگر اصولش بهای کافی رو نمیده. پنج، آیین‌نامه داخلی جلسات دفتر سیاسی و کمیته مرکزی تنظیم شود. دستور جلسات مصوبات ثبت گردد، شیوه اخذ رأی معمول گردد و رأی افراد بر سر هر مسئله ثبت شود و سعی شود تا این شیوه کار در کلیه کمیته های اصلی حزب معمول شود و خلاصه نتایج کتبی جلسات کمیته ها در فواصل منظم در اختیار ارگان موافق قرار گیرد. شیوه کار داخلی کمیته ها به افراد زیربط آموزش داده شود. خب الان تا این حدود اینطوری هست. ما اینجا داریم میگیم این تاکیده، هر کسی مسئول حرف و رأیش باشه تو این تشکیلات. من میخواستم اینو بگم ولی دیدم عصبانی میشید، آخه این موضع نشد تو هیچ کمیته. من چند دفعه گفتم دیدم فایده ندارم، موضع نشد. من گفتم ولی نمیدونم چرا بعدن که من رفتم فلانی این دستور رو دادم، موضع نشد. رأی میگیریم، معلوم شد حسن و حسین و تقی تصمیم گرفتن این کارو بکنن، پاسخگوان به هر ارگان بالاتر و پایینتر خودشون که این تصمیم ما گرفتیم، دلیلش اینه، بنابراین باید سنجیده عمل بکنه، بنابراین باید صریح باشه، به خاطر اینکه رفیقشو دلخور نکنه از این نترسه که رأیشو بگم با تو مخالفم، من رأیمو به این میدم و در نتیجه بحثا سریع‌تر پیش بره و در این حال اصولی‌تر و هر کسی پاسخگو باشه در قبال پراتیک سازمانی خودش. صحبت شده که رهبری چه هر فردش و چه در مجموعش باید به موارد نقض اصول حساسیت نشون بده و بر حیاتی بودن رعایت دائمی اصول مستمراً تاکید کنه. رفقای حزبی را به انتقاد پیگیر از موارد نقض اصول برنامه و اساسنامه در حزب فرا بخونه. به این ترتیب انتظار اصولی عمل کردن حزب را در بین همه افراد حزبی و توده کارگر و زحمتکش بالا ببره. یعنی چی؟ یعنی چشم نبندیم به چیزی که داره خلاف اصول اعتقادی ما انجام میشه، همونجا گریبانشو بچسبیم، بخوایم که تغییر بکنه، از اصول ما رو تو اساسنامه و برنامه‌مون نوشتن، بخوایم که اونا اجرا بشه، با ما بر مبنای اون رفتار بشه و با دیگران بر مبنای اون رفتار بکنیم خودمونم تو هر ارگانی هست. در مورد نقضش بخوایم که جدی پیگیری بشه، چی شد که ما به این خاصیت بورژوایی در فلان حیات لحظه حیاتمون تن دادیم. پیگیر باشیم، رهبری موظفه، کمیته ها موظفن، افراد تشکیلات ها موظفن اینطوری باشه. رهبری به موارد نقض دستورات و اصول حزب برخوردی اساسنامه‌ای و متکی بر ضوابط داشته باشد. این یعنی اختیار مثل دادگاه انقلاب اسلامی نیست که تو رشت یکی رو به یه جرمی میکشن، توی مثلا تبریز شلاق میزنن، تو تهران جایزه بهش میدن. معلوم باشه سیستم سازمانی ما استاندارد، هر کاری بالاخره به یه مسئله مربوط میشه و مثلا خطا بودنش تو همه تشکیلات خطاست، سازماندهی بر مبنای اصول معینی انجام میشه، شبیه اون چیزی که تو اساسنامه نوشتن انجام میشه، من یه جور سازمان نمیدم شما یه جور دیگه. این بر مبنای اساسنامه حرکت کردن یکی از موازی نیست که اصول رو در تشکیلات ما محکم میکن. همینطور گفته شده که انتقاد و انتقاد از خود در حس سازمان داده بشه. مجاری طرح انتقاد نظیر جلسات سازمانی، مکاتبه با ارگانهای موافق و رهبری و مراجع تشکیلاتی قضاوت درباره صحت و سقم انتقاداتی که شده تو جلسات اینا تعریف بشه. روشنه باید انتقاد و انتقاد از خود چیز تصادفی اختیاری نباشه، بلکه به عنوان یک ارگان و کانال کار سازمانی تعریف شده باشه. به هر حال باقی چیزایی که هست در مورد توضیح دقیق اختیارات و وظایف ارگان‌های تشکیلاتی، سازماندهی گزارشدهی روتین و بازرسی به ویژه، بر نمی‌تونم بگم به ویژه چون هر دوش به همون اندازه الان مهمه، هم کار مستمرمون چجوری ماهونه گزارش میده به ارگان‌های مختلف و همین که تشکیلات از بازرس استفاده بکنه، بازرس بره تو این ارگان تو اون ارگان ببینه کارشون رو چطور پیش بردن، دارن چه می‌کنن، سیاست حزب اونجا پیش میری یا نه، و حتی به اعتراضات برخورد بکنی یا به موارد نقض اصول برخورد بکنی. صحبت شده که به عنوان یک آموزش دائمی از رفقای تشکیلاتی بخوایم از ابزارهای درونی تشکیلات استفاده بکنه. رفقا شما باید تو نشریه داخلی چیز بنویسید، باید تو جلسات سازمانی سخنرانی بکنید، وگرنه از کجا معلوم میشه که شما یا من چی فهمیدیم و داریم چه میکنیم، چی رو درست یا چی رو غلط میدونیم. حرفای در گوشی این به مسئول بگه اون فقط به رفیق خودش فایده نداره، کافی نیست. ما باید در ارگان‌های تشکیلاتی برای ابراز نظر اون استفاده بکنیم. این ارگان‌ها جلسات سازمانیه، نشریه داخلیه، میتینگ‌های سازمانیه، جلسات کمیته‌ایه، جلسات حوزه تشکیلات. از اینا باید فعال استفاده بکنیم. دو نفر قدم زدن و مسائل در میون گذاشتن هیچ وقت ما رو جلو نمیبره. باید حرف اون رو روشن برداریم بیاریم توی مرجعی که همه تشکیلات می‌بینه بزنیم. به جای اینکه اینقدر دو نفر مسائل حل و فصل کنیم، انتقادامونو به دو نفر بگیم، جلسه سازمانی رو فراخوان بدیم برای آموزش کل حزب از این استفاده بکنیم، مطمئن باشیم از این طریق حزب جلو میره. گفته شده که حوزه‌های اعضای حزب در ارگان‌های مختلف، دستجات نظامی و ارگان‌های مرکزی تخصصی در ظرف 3 ماه باید تشکیل بشه. یعنی اعضای تشکیلات حزب باید در هر ارگانی هستن خودشون وظیفه رو داشته باشن که مدافع و پیشبرنده سیاست های حزب و توضیح دهنده این چیزا باشن. اون چیزی که ما میگیم باید بکنیم به عضو حزب داریم میگیم دیگه، قبل از هر چیز. بنابراین عضو حزب باید بتونه توی پل، توی ارگان رادیو، توی ارگان های مرکزی، توی ارگان های تخصصی که کار سیاسی رو به توده ها ندارن، اون کمیته اعضای حزب، نه کمیته، خود حوزه اعضای حزب، نقش یه دایره سیاسی ایدئولوژیکی رو بازی کنه برامون با خاصیت انقلابیش، کاری بکنه که تو اون بخش کسی بی اطلاع از سیاست های حزب نمونه، تو اون بخش کسی غیر منصفانه بهش برخورد نشه. خب اتوریته تشکیلاتی نداره این حوزه اعضا، ولی اتوریته معنوی و نقش تعیین کننده ای داره تو جا انداختن سیاست های حزب تو شاخ و برگ مختلف تشکیلات حزب. و همینطور پلنوم رو کادرسازی به عنوان یک وظیفه عاجل و مبرم تشکیلات تاکید کرد. یکی دیگه از مسائلی که تاکید شد ارتباطات بود، ضعف ما از نقطه نظر ارتباطاتی، چه در کردستان چه در رابطه با خارج کردستان. کلا ارتباطات جای مهمی در زندگی ما بازی نمی‌کنن. حتی اینطوری بیان شده تو این قرارها که از فاصله پلنوم اول تا پلنوم دوره ارتباطات می‌نامه. یعنی باید تو این دوره ارتباطات ته سازمان یافته باشه. بشه اعضای حزب و همیشه و افراد تشکیلاتی حزب و همیشه از فعالیت حزب مطلع نگه داشت، دستورات سریعاً برسه، گزارشات سریعاً برسه و اعضای حزب مرتبط با هم بمونن، وگرنه ما از یه ارگانیزم صحبت نمی‌کنیم. به هر حال مسببات متعددی هست، شاید 30-40 فقره قرار صادر شده تو پلنوم. اینا رو جزئیاتش رو فکر کنم رفیق جواد توی نشریه داخلی منعکس می‌کنه، حتما اونجا روشن‌تر راجبش توضیح داده میشه و رفقا میتونن به بس بذارن این قرارا رو برای خودشون معنی کنن و کمک بخوان از مسئولین تشکیلاتی برای معنی کردنش. ولی اون چیزی که من میخوام رفقا توجه بکنن همون صحبتاییست که اول بحث کردم، یعنی ما باید یه دوره‌ای به طور جدی رو این خم بشیم که به اندازه حرفی که میزنیم عمل کنیم و متناسب با اون حرفی که میزنیم. تمام تشریحات باید بسیج بشه این خلا پر کنه، چون اگه پر نکنه گفتم ما واقعا سر یه دوراهی هستیم، یه طرفش پیروزیه، یه طرفش فقط پیروزی نه نیست، شکست. شکستی که تو روسیه دیدیم، تو چین دیدیم و هر روز تو حیات احزاب چپ میبینیم. اون چیزی که ما رو به پیروزی مطمئن میکنه اینه که یک طبقه کارگر وجود داره به طور عینی که مجبور پیروز شه و ما علمی رو به دست آوردیم که علم رهایی اون طبقه است و انسان‌های تو این صف هستن که مؤمن و انقلابی هستن. ولی این به این معنی نیست که ما قطعا دیگه بدون هیچ که زحمت بکشیم حتما تو ابد کمونیست‌ها پیروز میشن. بالاخره یه روزی ما می‌خوایم این حزب کمونیست مشخص در سریع‌ترین فرصت به حزب طبقه کارگر ایران تبدیل بشه. این فاصله رو رفقا باید بهش توجه بکنن و پلنوم بهش توجه کنه.